الله الرحمن الرحیم الحمد لله و صلی الله علیه. آقا لطفاً اون در ببندیم، ما هر روز میگیم هیام آقایون از اون در میاد. بسم الله الرحمن الرحیم. خودتون آقا همونجوری بشینین که رفقا میام من حواسم پرت میشه صدا میره به اتاق درسه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علیه محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در رد دلیل پنجمی آقایون اخباریون بود. دلیل پنجمی این آقایون بر این که نمیشه به ظواهر قرآن عمل کرد اینه، میگن ما روایاتی داریم که تفسیر به رأی رو حرام میکنه و عمل به ظاهر یکی از مصادیق تفسیر به رأیه و چون تفسیر به رأی حرامه پس حمل لفظ بر معنای ظاهر اونم حرامه. این دلیل پنجمشون بود. ما سه تا جواب دادیم. یک جواب دو تاش مال شیخ انصاری، یکیش مال ایشونه. اما شیخ انصاری فرمودن اولا این از مصادیق اونی، حمل لفظ بر معنای ظاهر ترجمه است، به این تفسیر نمیگم. تفسیر یعنی چیزی که مخفی باشه انسان اظهارش بکنه. خب وقتی این خودش ظهوره در این معنا داره، من اگه حمل کنم به این ظاهر عمل بکنم تفسیر نی. و ثانیا حالا تفسیرم باشه تفسیر به رأی نی، تفسیر به رأی اون روایات میگه حرامه. و تفسیر به رأی دو مصداق داره، یک تفسیر به رأی، یک مصداقش اینه که حمل لفظ بر خلاف ظاهر، مثل این که بگیم عذاب مشتق از عذبه، یا حمل مجمل بر یکی از محتملاتش، بیان بگیم استوا چند تا معنا داره، یه معناش جلوسه، بگیم استوا به معنای جلوسه. اون روایاتی که میگه تفسیر به رأی حرامه این دو مصداقه، حمل لفظ بر خلاف ظاهر، حمل مجمل بر یکی از محتملات. اگر اینجور باشه حمل لفظ تفسیر به رأی نی و تخصصا از تحت اون اخبار خارجه. و اما جواب ایشون، حالا سلمنا، ما که میگیم نیست حمل لفظ بر ظاهر تفسیر نی، تفسیر به رأی نی. حالا سلمنا به قول شما اینجور باشه، اگر امر به ظاهر تفسیر به رأی باشه، تفسیر به رأی جایزه. یعنی ما دو جور تفسیر داریم، ما دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات داریم به ما میگی تفسیر به رأی نکنی، یه دسته روایات هم داریم به ما میگه حتما به ظاهر قرآن عمل بکنیم. لا یسبقنکم الی العمل به غیرکم ما ان تمسکتم به ما لن تزلو. این داره دستور صریح به ما میده که ما باید به قرآن تمسک بکنیم و باید به قرآن عمل بکنیم. خب جمعش چیه؟ اگر اخذ لفظ بر ظاهر تفسیر به رأی باشه، تفسیر به رأی جایزه. اونی که میگه تفسیر به رأی حرامه، بعد هم کنیم علا ذالک. ذالک یعنی چی؟ یعنی بر اون دو مصداق. اون روایاتی که میگه تفسیر به رأی حرامه، باید حملش کنیم بر اون دو مصداق، یعنی اون تفسیر به رأی که حرامه. اما تفسیر به رأیی که خودشون اجازه دادن که رجوع کنیم به ظواهر قرآن، شما هم که میگی ظواهر تفسیر به رأیه، اگرم تفسیر به رأی باشه، تفسیر به رأی است که خودشون ما رو ترغیب کردن، نتیجتا تخصیصا خارجه. رو قول اون دو جواب اول و دوم، ظواهر تخصصا از تحت روایات خارجه، رو این جواب سوم تخصیصا خارجه. خلاصه مطلب دلیل پنجمم شد باطل و اخذ به ظواهر عیبی نداره، اخذ به ظواهر کتاب. ممکنه آقا اشکال بکنه، نه ائمه ما رو ارجاع دادن به کتاب، ولی به محکماتش ما قبول داریم محکماتو. ایشون بفرمان اگر بخوام اینجور بگیم، خیلی دیگه حمله یک معنای شایعی رو اینا حمله بر فرد نادر بکنه. من ایمان نصوصمون تو قرآن چند تاست؟ این 6-7 هزار آیهی که تو قرآن هست مگه چند تاش نسته؟ چند تاش محکمه؟ و شما میگی تمام این روایات که ما رو ارجاع میده یعنی به محکمات؟ نه، مقصود ارجاع به ظواهره که معنای اون عبارت هم که دیگه خیلی لغو و مستهجن نشه. نتیجتا آقا با این ادله وقتی باطل شد، ثبت حجیت ظواهر الکتاب که حجیت ظواهر روایات. چون آقایون ظواهر روایات قبول دارن، صاحب وسائل میفرماد از ظواهر روایات میشه استنباط حکم کرد، از ظواهر کتاب نمیشه. دلیلاشون هم اونها بود، دلیلاشون رو که رد کردیم، ظواهر کتاب هم مثل ظواهر سنت میشه، قابل استنباط، قابل استدلاله. میمونه فقوع تحریف. از کردم به عده از اخباریین و بلکه اکثر اینها قائلن به اینکه قرآن تحریف شده.
خب با توجه به این مطلب میتونستن اینم دلیل ششمشون قرار بدن رو مذهب خودشون که قائلن به این که قرآن تحریف شده 17,000 آیه ازش کم شده. یه روایت داره همه قرآن ما 7,000 آیه نیم، 17,000 آیه از این قرآن کم شده. خب اینایی که یه همچین عقیده‌ای دارن قاعدش این بود اینم دلیل ششمشون قرار بدن، بگن دلیل ششم بر این که انسان نمیتونه به کتاب عمل بکنه که دست رفته توش. شوخیه مگه؟ یک دو سلس قرآن از بین رفته 17,000. پس بنابراین یک نامه‌ای که دو سلسش از بین بره دیگه اطمینان برای انسان نمیمونه، اخلال میشه، موجب اخلال میشه و مجمل میشه. مجمل که شد قابل استدلال نیست، ولی فراموش کردن، آمدن فراموش کردن یه همچی استدلالی هم بکنن، لذا همون 5 تا دلیل آوردن. این مطلب رو شریف العلمای مازندرانی در سر درس فرمودن، مرحوم فید کاشانی هم در مقدمه ششم که اینا رو دیرو عرض کردیم، اینا میگن بر فرضم تحریف شده باشه مانع از حجیت نیست. یه کلمه این من دیرو دقام شید تند از دهنم خارج شد، اونو عذرخواهی میکنم، گفتم این فتح الخطاب ننگه، غلط اشتباه کردم، نقطه ضعف من باید گفته باشم، یه قدی تند حرف زدم، غلط این کلمه رو گفتم. از روح بزرگ ایشون واقعا عذر میخوام. خیلی بزرگوار بوده حاجی نوری، اینایی که الان دارم عرض میکنم تو را میامدم یادم افتاد. در زمان خود ایشون آقا وقتی این فصل الخطاب چاپ شده یا شیخ محمودی بوده تهران، الان فامیلیش هم یادم نیست، شاید 20-25 سال پیش من اینجا رو دیدم، این آیا شیخ محمود ردیه نوشت بر این فصل الخطاب که این کتاب کتاب باطلیه، تمام ادلش ده که دیروزم ما عرض کردیم. آقای آشق حاجی نوری وقتی این کتاب ردیه رو میخونه تحسین میکنه و به همه آقایون اعلام میکنه، میگه این آقا خوب من رو رد کرده. علی کل حال معلوم میشه خود ایشونم آخر سر متنبه شده بوده، این مطلب کاشف از بزرگواری ایشونه که سر دست یا به علما اعلام بکنه این کتابی که من نوشتم ها این عبارتشونه. هر کس این کتاب منو میخونه در کنارش ردیه آشق محمودم بخونه، این کاشف از اینه که ایشون معلوم میشه متزلزل شده بعد از اینکه اون کتابو نوشتن. حتی یکی از شاگرداشون آشها بزرگ یه کتابی داره نقد اللطیف، به نظرم اسمش اینه، نقد اللطیف فی نفی تحریف. نقد یعنی چی؟ یعنی انتقاد بر کتاب استاد. علی کل حال آقای حاجی نوری این فصل کتابو نوشت، خیلی هم زحمت کشیده، ولی زحمت بی خوده که واقعا نقطه بله بله نقد اللطیف فی نفی تحریف. این معلومه که انتقاد نوشته بر همون کتاب، منتها اسم نیورده که من علیه استادم دارم حرفی میزنم، ثابت کرده که در این قرآن تحریفی نشده، اسمش هم نقد گذاشته برای همینه، یعنی انتقاد به فصل الخطاب. علی کل حال حرف حاجی هیچ حرف تمامی نی، واقعا هم نقطه اضافه. از موقعی که این کتاب نوشته شد میگه شد یک چماقی در دست وهابیت علیه شیعه، تو همه اعلامیه‌هاشون این مطلب رو میگن که اینا کافرن، اینا چیان، اینا میگن قرآن چند هزار آیه بوده. علی کل حال واقعا نقطه ضعفی بوده این کار ایشون. آیه قرآن میفرماد انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، آیه دیگه میفرماد لا یأتیه الباطل من بین یدی و من خلفه، این قرآن اصلا باطل درش راه نداره. این دو تا آیه کاملا دلالت داره بر نفی تحریف. اجماع علما هم که دیروز از صدوق شروع کردیم، صدوق میفرماد اعتقادنا این که قرآن تحریف نشده. شیخ طوسی در تبیان، مرحوم فید کاشانی و همینطور تا این زمان آخر. علی کل حال ایشون عقیدش چیه؟ ایشون نه مثل حاجی نوری جزمن میگه تحریف شده، نه مثل صدوق جزمن میگه نشده، میگه بعید نیست، اخباری داریم بعید نیست، ولی بعد بهشون هم گفت نه فی غایت البعده. حالا خوبیش اینی که عرض کردم یه راه اعتدالی رو انتخاب کرده، نه اون دور مثل صدوق، چون صدوق میفرماد اعتقادنا اصلا قرآن یه باب هم ازش کم نشده، چنانچه اضافه نشده کم هم نشده، بنابراین ایشون میفرماد بعدی نداره. یه دسته اخبار داریم که ازش استفاده تحریف میشه که خب ایشون هم دقت نکردن، اون اخباری که غیر معتبره که ارزش علمی نداره، اونام که ارزش داره معناش تحریف معنویه. علی کل حال حالا همه اینا رو بدارید کنار، شریف العلمای مازندرانی سر درس سید کاشانی در مقدمه ششم تفسیر صافی. این دو بزرگوار فرمودن بر فرضم تحریف، یعنی اینجوری گفتن ها، خودشون منکرن، منکر تحریفن، ولی میگن اگر تحریف شده باشه قرآن از حجیت میندازه. اصلا قبول ندارن ها، قطعا میگن مرحوم فیض رو نمیدونم مراجعه کردید یا نه، در اون مقدمه سادسه مفصل ثابت کرده که این قرآن اصلا تحریف نشده، ولی فرموده اگر تحریف شده بود از حجیت میافتاد، یعنی دست رفته که این نامه دیگه. حالا که دست رفته در این نامه، قهرن اطمینان انسان کم میشه، مختل میشه، هر کشو میخواد عمل کنه میگه نکنه قبلش، نکنه بعدش آیاتی بوده هست شده. پس مرحوم فیض میخوان فرمان تحریف که یقینا نشده، اگر قائل به تحریف بشیم بعد قرآن مختل میشه، اخلال درش پیدا میشه و قابل عمل نیست. شیخ انصاری رد میکنه صفحه 40، اسم کسی رو نمیاره، شیخ از ساله بلا فرض این که قرآنم تحریف شده باشه لایم نه عن الحجیه. اینو دقت داشته باشین، داره استادش رد میکنه، چون شریف العلمای مازندرانی و فیض کاشانی فرمودن اگر قبول کردیم تحریفو، این تحریف مانع از حجیته. چرا؟ اطمینان انسان کم میشه، تو این قرآن دست رفته، قرار بر این قابل استدلالی. شیخ رد میکنه، میفرماد نه تحریف که نشده، ولی اگرم تحریف میشد هیچ ضربه‌ای به حجیت نمیزن. ایشون هم همونی میگه، عبارت رو تطبیق بکنی. البته بعدا ایشون قضی فاصله میگیره از شیخ، حرفای دیگه میزنه، ولی ابتداء کار ایشون عین شیخ انصاری از ساله صفحه 40 رو ملاحظه بفرمایید، آمدن فرمودن اولا که قرآن تحریف نشده، بر فرضم شده باشه ضرری به حجیت نمیزنه. یعنی استاد ما شریف العلماء اشتباه کرده، مرحوم شیخ اشتباه کرده که خیال کردن اگر تحریف شده باشه مضر به حجیت. نه، حالا عنایت بفرمی، ایشون میفرمان ادعای علم اجمالی شده به وقوع تحریفیه در کتاب. حالا تحریف یا به اسقاط، ببینید دیرو از کردم لغتا تحریف شامل زیادم میشه، اما ما یک نفر نداریم که بیاد بگه تو قرآن یه واو اضافه شده، پس اگر میگیم تحریف یعنی اسقاط و الا اضافه تو قرآن نیم. حالا تحریف به نحوه اما به اسقاط او به تصحیف، تصحیف یعنی تغییر بعضی از حرکات. من میخواستم الان بیان گیر شده بود یه آیه من یادمه که بعضی ها خوندن ثواب بل آخره، نشد نگاه کنم کدوم آیه، بعضی ها خوندن ثواب بل آخره، بعضی ها خوندن ثواب بل آخره. خب این معنا رو که عوض نمی کنه، این یه تصحیفه، یه تغییر حرکته. اینم ایشون میخواد بگه تحریفه، ایشون میخواد بگه تحریف، حالا یا اسقاطن یا تصحیفن. بعد میفرماد و این کانت غیر و بعیده، یعنی کانت اون دعوا، اگر چه این دعوای علم اجمالی بعدی نداره، کما یشهد و بهی بعض الاخبار و یساعده الاعتبار. اعتبار هم مساعده با تحریف هست. مقصودش از اعتبار چیه؟ قرائن داخلیه و خارجیه. یه دنشو من دیرو اشاره کردم، اون آیه میگه چی؟ انخفتم ان لا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا. ای مسلمان ها اگه میترسین درباره دخترای یتیم، میترسین که نکنه ظلم بکنید، برید زن بگیرین. خب چه مال ارتباطیه بین این شرط و جزا؟ این قرینه داخلی. ایشون یه اعتبارم تأیید میکنه، اینو میخواد بگه که دیرو عرض کردیم آیه هیچ اشکالی نداره، ایشون مراجعه به تفسیر نداشتن، بزرگانی آیه رو معنا کردن، هیچ ارتباطش هم کاملا برقراره، هیچ ضربه ای نمیزنه. ولی ایشون میفرماد اعتبار، اعتبار معناش همین قرینه داخلیه، یعنی ارتباطی بین این شرط و جزانی، پس باید قائل به تحریف بشین. ایشون میفرماد ادعای تحریف بعید نیست، چنانچه بعضی از اخبارم شهادت میده و بعضی از قرائن داخلیه خارجیه، که یکیش همین عدم ارتباطه بین شرط و جزا، اینا مثلا مؤید تحریفه. خب حالا ایشون جزمن که حرفی نمیزنه که به ایشون ردشون بکنیم، ولی همین کلماتشون هم درست نیست. بعد بگیم هذا فی غایت البعد ولا یشتر شده به الاخبار ولا یساعده الاعتبار، اصلا اینجوری که شما میگید نی، ولی خب چون جزمی حرف نمیزنن به ایشون کاری نداریم. الا دعوای تحریف درسته، ممکنه کسی ادعای تحریف بکنه، الا انه لا یمنع، این عبارت شیخ. بریم چیه رد میکنیم؟ شریف العلماء رو، مرحوم فیض رو، اونا میگن تحریف نی، ولی اگر شده باشه مخله، دیگه نمیذاره آدم به قرآن عمل بکنه. شیخ میفرماد نه، بر فرضم تحریف شده باشه تو قرآن اصلا اخلالی وارد نمیکنه، الا انه لا یمنع، اون تحریف مانع نیست از حجیت ظواهرهی، یعنی برفرضم تو قرآن دست رفته باشه، مقداری هم ازش ساقط شده باشه، ابدا ضرری به حجیت این بقیه نمیزنه. خب اینجا عبارت هایشون همینجوری میگن، برای توضیح بعد آقا یه اولا بگیم، یه ثانیان بگیم، یه ثالثاً بگیم که به هر کدام رسیدیم. من میگم برای اینکه انسان دسته کرده مطالعه کنه بهتر به ذهنش میاد، همجور بخونیم و بریم جلو. یه دو سه کلمه ایشون اولنه، یه سه چهار کلمه ایشون ثانیانه، یه سه چهار کلمه ایشون ثالثاً. این دسته بندی رو که بکنیم دیگه عبارت کاری نداره. قبل از این که این دسته بندی رو بکنیم یکی دو تا مطلب رو توجه داشته باشیم که دیگه بعداً میرسیم به اولاً و ثانیاً و ثالثاً معطل اینا نشیم. اولاً قرآن 6000 و چند صد آیه است. حالا ما میگیم 6500 تا بیشتره، ولی حالا میگیم 6500 تا. چرا میگیم 6500 تا؟ چون تو قرآن 500 تا آیات الاحکام ما داریم. همه قرآن راجع به احکام 500 آیه بیشتر نیست. حالا یا بالمطابقه یا به تضمن یا بالالتزام دلالت بر یک حکم شرعی داره. این که میگم 6500 تا میخوام راحت‌تر باشه، ولی از این عدد بیشتره. فرض کنید قرآن ما 6500 آیه، 500 آیهش مربوط به آیات الاحکامه، 6000 تاش مربوط به مطالب دیگر، مبدأ و معاد و اخلاقیات و اینها. این یک مطلب. مطلب دوم این که هی ما میگیم علم اجمالی منجزه، چند شرط داره. یه شرطش مثلا این که شبه محصوره باشه، و الا در شبه غیر محصوره علم اجمالی معتبر نی. من علم اجمالی دارم 10 تا از این موبایی های قوم یقینا نجسه، خب شما این علم اجمالی منجزه، از هیچ کدوم این 10 تا موبایی نمیتونی نوم بگیری. چرا؟ علم اجمالی شبه محصوره، اما علم اجمالی داری یکی از موبایی های قوم نجسه، اعتنا نکن برو از همه نوم بگیری. هر دوش علم اجمالیه، ولی اولی شرطش موجوده. شرط تنجیز علم اجمالیه که عدد محصور باشه، محدود باشه، و الا یکی از نونوایی های قوم که 5000 تا نونوایی مثلا تو قومه، این علم اجمالی شما اثر نداره، از هر نونوایی دارت میخواد نون بگی. این یک شرط. شرط تنجیز علم اجمالی اینه که شبه محصوره باشه، و الا اگه غیر محصوره باشه اون علم کلا علمه. شرط دوم که بحث ما در این دومیه، اونو به مناسبت عرض کردم. شرط دومیه تنجیز علم اجمالی که متعلق بحث ماست اینه، باید اطراف شبه مبتلا به باشه. علم اجمالی کی منجزه؟ اطراف شبه محل ابتلا. یکی از این دو سه ظرفی که الان اینجاست من یقین دارم نجسه، این علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون اطراف شبه محل ابتلاه، دم دستته. شما طبق علم اجمالی از هر دوی این ظرفا بعد اجتناب کنید. اما اگر یه دونه یه ظرف جلو منه علم اجمالی دارم، یا این نجسه یا اون ظرفی که تو کاخ سیاه آمریکاست، یا این نجسه یا اون، اینجا به این علم اجمالی اعتنا نکن، بردا اینو بخور. علم اجمالی داری یا این نجسه یا اون، به این علم اجمالی اعتنا نکن. چرا؟ برای اینکه اون طرفش از محل ابتلا خارجه، ما به اونجا چی کار داریم؟ اونی که در اختیار ماست اینه، به این علم اعتنا نکن، وردار اینو بخور. اگرم یه روز رفتی اونجا اونم وردار بخور. پس ببینید علم اجمالی منجزه در صورتی که محل ابتلا باشه، اما اینجایی که یکیش اینه یکیش هم از دسترس من دوره، اون علم اجمالی منجز نی. علم اجمالی منجزه که اطراف محل ابتلا باشه. اگر بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج بود اون علم اجمالی اثر نداره. خب این دوتا مقدمه رو در ذهن داشته باشین، چون وسطای کار ما میرسیم میگیم اینجا علم اجمالی اعتبار نداره، برای اینکه اوناش از محل اعتبار خارجه. بدونید قضیه اینه. خب حالا میخوام اولا ثانیا ثالثا. میخوام جواب شریف العلماء و فیض رو بدید. شما دو بزرگوار میگید اگر قرآن تحریف شده باشه مانع است از حجیت، یعنی به این قرآن دیگه نمیشه عمل کرد. ما میگیم نه، تحریف که نشده، ولی اگرم تحریف شده باشه اولا که میگیم هیچ ضرری به حجیت ظواهر نمیزنه. چرا؟ چون ممکنه اونایی که ثابت شده مباعث بوده، نصایح بوده، حکایت امم سابقه بوده، فضائل اهل بیت بوده، مطائل دشمناشون بوده، این ربطی به کار ما نداره. چرا ضرر نداره؟ احتمال میدیم اونایی که تصحیف شده و ساقط شده، احتمال میدیم از این گونه آیات، این ربطی به کار ما نداره. ما به این ظواهری که هست استدلال میکنیم و تمسک میکنیم. این اولا. پس اولا چی شد؟ اونا میگن اگر تحریف شده باشه نمیشه بهش عمل کرد، مضر به حجیته. میگیم نه خیر، اولا هیچ مانعی نداره. چرا؟ چون احتمال میدیم اون هست شده ها یه چیزای مستقلی باشه که ربطی به اینا نداره. این اولا. و ثانیا، حالا برفرضم در اثر این تحریف بگیم علم اجمالی داریم اخلال حاصل شده، خب احتمال داره اخلال تو اون 6000 آیه باشه که مربوط به غیر احکامه. ما با این 500 تا کار داریم. یه فقیه در تمام عمرش فقط با 500 تا آیه کار داره، اونایی دیگه مربوط به چی دیگه؟ اونی که شأن یک فقیهه با 500 آیه سر کار داره. بنابراین میگیم اولا مانع نیست از حجیت، چون اخلال پیدا نمیشه. چرا؟ به خاطر این ممکنه اونایی که ساقط شده چیزای مستقلی بوده. این اولا. و ثانیا، حالا بر فرضم اخلال شده باشه، خب احتمال میدیم اخلال تو اون 6000 تا بوده. ما فقیه میخواد با این 500 تا میخواد اخذه به ظواهر بکنه، نتیجتا احتمال بدیم که اخلال در اونهاست و در این 500 تا نیست، پس این 500 آیه برای فقیه جایزه به ظواهرش عمل بکنه. و ثالثا، حالا ممکنه شما بگید نه ما علم اجمالی داریم اخلال شده، ممکنه در اون 6000 تا، ممکنه در اون 500 تا. این ثالثا با اگر بیایی هم شرطی بزنیم میگیم بازم ضرر نداره. چون میخواد ثالثا چیه؟ چون اخباری میخواد بگه اون علم اجمالی که اخلال آورده یا تو این 6000 تا یا تو اون 500 تا. مثل این میبینه که یا این ذات نجسه یا اون ذات نجسه. این علم اجمالی منجز جوابش اینه که نه، بازم ضرر نداره. چرا؟ اون 6000 تا از محل اختلاف خارجه. علم اجمالی وقتی منجز تکلیفه که همه اطرافش محل ابتلا باشه. برای فقیه فقط آیا الاحکام محل ابتلاءه. اون 6000 آیه رو ممکنه اصلا یه فقیهی تا آخر عمرش به اون 6000 آیه مراجعه نکرده باشه، از محل ابتلاء کارش خارجه. کارش استنباط احکامه و احکام هم 500 آیه بیشتر نی. ببینید شاهد سر سلبومیه با. پس دوباره عرض میکنم، اولا بر فرضم تحریف شده باشه مانع از حجیت نیست. چرا؟ ممکنه اون تحریف شده بها یک امور مستقله، نصایح، مباعث اینها باشه که ربطی به این نداره. ثانیا، بر فرضم که بگیم نه اخلال ایجاد کرده در قرآن، میگیم احتمالش میدیم اخلال تو اون 6000 تا باشه، پس اون 500 تا محل ابتلاء فقی همون 500 تا، در اونها اخلال نشده باشه. اگر اخباری بگه نه علم اجمالی ما کبیره، دائرش وسیعه، ما علم اجمالی داریم که در اثر تحریف اخلال شده یا در این یا در این، ببینید علم اجمالی درست کرد، و وقتی یا در این یا در این به هیچ کدومش نمیشه عمل کرد، ثالثاً جواب میدیم نه خیر، بازم میشه عمل کرد. ولو علم اجمالی داریم یا تو اون 6000 تا اخلال شده یا تو این 500 تا، ولی علم اجمالیش اثر نداره. چرا؟ برای اینکه اگر تو اون 6000 تا باشه از دست فقیه خارجه، محل ابتلا نی. وقتی اون محل ابتلا نشد علم اجمالی کلا علمه. وقتی کلا علم شد به این 500 تا آیه فقیه میتوانه به ظواهرش عمل بکنه. حالا اولا و ثانیا و ثالثا عنایت بفرمایید. عرض میکنیم لا یمنع از حجیت ظواهر، اولا لعدمی، اولا بر این که علم نداریم به وقوع خلل فی ظواهر بذالک، ذالک یعنی تحریف، این اولنه با، یعنی احتمال میدی اون تحریفا مواعظ و نصایح و حکایت امم سابقه و فضائل اهل بیت و مسائل دشمنا. علم نداریم اولا، علم نداریم به اینکه خلل پیدا میشه در ظواهر به ذالک، یعنی به سبب تحریف اصلا. و ثانیا لو صلی لا علم، بر فرضم بگیم چرا در اثر تحریف اخلال ایجاد میشه، لو صلی فلا علم به وقوعهی، وقوع اخلال علم نداریم به وقوع اخلال در آیات الاحکام. احتمال میدیم در اثر تحریف اون 6000 آیه که مربوطه به غیر احکامه در اونها اختلال شده، و ثانیا علم نداریم به وقوع اخلال در آیات الاحکام. این اخباری داره میگه، اخباری میگه نه، علم اجمالی ما کبیره. آخه ایشون میگه چی در جواب دوم؟ میگه ممکنه اون اخلاله تو اون 6000 تا بشه. اخباری میگه نه، علم اجمالی ما محدود نیست، علم اجمالی ما صغیر نیست، کبیره. ما میدانیم در اثر تحریف اخلال پیدا شده، یا در این. ببینید علم اجمالی آخه ایشون الان گفت ممکنه در اونا باشه، در اینا نباشه. ایشون میگه نه، ما علم اجمالیمون دائرش وسیعه، اون اخلالی که پیدا شده ممکنه تو اون 6000 تا باشه، ممکنه تو اون 500 تا باشه، میشه علم اجمالی. علم اجمالی که شد از هر 6000 و 500 باید بداری کنار، چون یا اینه یا اونه. جواب سالتن مال اینجا، و سالتن علم به وقوع خلل فیها آیات الاحکام. این که شما میگی ما علممون دائرش وسیعه، علم داریم به وقوع خلل فیها او فی غیرها، ببینی اون اخباری داره میگه، با میگه ما علم داریم که این خلل یا در آیات الاحکام اون 500 تا، یا غیرش اون 6000 تا. ثالثا بر فرضم چنین علمی داشته باشیم، بازم غیر و زائرن به حجیه، هیچ ضرره به حجیت آیات الاحکام نمیزنه، با اینکه علم اجمالی داریم که خلل یا تو اینات یا تو اینا. اخباری میگه پس همه رو باید بداریم کنار که یقین کنیم به علم اجمالیمون عمل کردیم، ولی ایشون میگه نه، هیچ ضرری به حجیت آیات ها، یعنی آیات الاحکام، هیچ ضرری به حجیت این 500 تا نمیزنه. چرا؟ لعدم حجیت سائر الآیات 6000 تا. ببینید از محل اطلاع خارجه. علم اجمالی داریم که در اثر تحریف خلل پیدا شده یا تو اینا یا تو اینا. این علم اجمالی بله منجزه اگر همش محل ابتلا بود، یعنی اگر فقیه تمام این 6500 آیه محل ابتلایشون بله خوبه، ولی 6000 تا محل ابتلا فقیه نی، محل کار فقیه همین 500 تا. لذا چون که یه طرف شبهه از محل ابتلا خارجه، این علم کلا علمه. یعنی شما چیکار کن؟ به این 500 تا آیه به ظاهراش عمل بکن، به اون علم اجمالی هم کاری نداشته باش. لذا میفرماد اصلا ذره سالسن تموم شد، اولا ثانیا سالسن بر فرضم که علم اجمالی باشه یا در این یا در اون، ولی ضرر به حجیت آیات الاحکام نمیزنه. چرا؟ برای اینکه حجت نیست ظاهر سائر آیات، یعنی اون 6000 تای دیگه برای فقیه حجت نیست، اونا مطالبی دیگه است. اونی که برای فقیه حجت این 500 تا است. و علم اجمالی به وقوع خلل فی الظواهر انما یمنع عن حجیتها، ها برمیگرده به آیات الاحکام. علم اجمالی که ما داریم به وقوع خلل در ظواهر، شما میگی ما علم اجمالی داریم که در ظواهر قرآن اختلال شده، این کی مانعه کی مضره؟ این مانع از حجیت آیات الاحکام اذا کانت کل ها، ها به ظواهر برمیگرده، قرار این ها معلوم باشه، های حجیت ها به آیات الاحکام، های کل ها به ظواهر. ایشون میگه بله، ما اگر علم اجمالی داشته باشیم که این که در همه قرآن اخلال حاصل شده، این مانع از حجیت آیات الاحکام هست که اذا کانت کل ها، یعنی اگه همه ظواهر، یعنی اگه همه 6500 آیه محل ابتلای فقیه بود، خب بله اینجا همه میشه محل ابتلا، علم اجمالی میشد منجل. و الا، و الا یعنی چی؟ میدونید که و الا شرط دیگه، یعنی و الم تکن کذاله، اما اگه اینجوری نباشه، یعنی چه جوری باشه؟ محل ابتلا فقط آیات الاحکام باشه. و الا این اینه، جوابش هم باید در تقدیر بگیریم، و الا فلا اثر علم الاجمالی. عنایت داشته باشین، هر جایی و الا باشه مرکب از اینه دیگه. اگر همش محل ابتلا بود، بله علم اجمالی مانع بود چون شرطش موجوده. و الا، اما اگر گفتیم همش محل ابتلا نیست، فقط آیات الاحکامش محل ابتلاء، فلا اثر علم الاجمالی، اون علم اجمالی دیگه اثر نداره. چرا؟ برای اینکه شرطش منتفیه. خب این لایکاد، آقا قلتوس، من اینجور به ذهنم میاد که این لایکاد رو یه قلتو بگیریم برای جواب انقلت مقدر. اول قبل از اینکه انقلت بگم دو سه کلمه رو دقت داشته باشین. این ظاهر نکره در سیاق نفیه، میدونید که ذکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه. لا یکاد ینفک و ظاهران، یعنی هیچ ظاهری منفک نیست. ظاهر نکره در سیاق نفعه، نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه. این یه مطلب که دقت داشته باشین. ذالک اشاره به چیه؟ به احتمال وقوع خلل. ذالک یعنی چی؟ احتمال وقوع خلل. دوباره عرض میکنم، ظاهر نکره در سیاق نه مفید عمومه، ذالک هم میخوره به چی؟ احتمال وقوع خلل. خب حالا که به اینا توجه کردین اشکال عنایت کنیم. ما گفتیم چی آقا؟ گفتیم چون که علم محل ابتلای ما فقط همین 500 تاست، پس اونا دیگه حجیت نداره. چون که اونا حجیت نداره، لذا علم اجمالش اثر نداره. انقول اخباری میگه نه خیر، ما بالاخره احتمال وقوع خلل میدیم، ما بالاخره احتمال وقوع خلل در همین 500 تا میدیم. قلتو لا یکاد ینفک و ظاهرون، هیچ ظاهری. ببینی گفتم نکره در سیاق نفس ثمرش اینجاست. اگر اینجور شما بخوای بگی، پس هیچ ظاهری منفک نیست از احتمال وقوع خلل، یعنی حتی ظواهر اخبار، پس به ظواهر روایات هم نباید عمل کنی به حالی که میکنی. دوباره انقل فرض میکنم، ما گفتیم در اثر این که اون 6000 تا از محل ابتلا خارجه، پس علم اجمالی اثر نداره. او میگه چی؟ میگه ما بالاخره این علم اجمالیمون هنوز هست، احتمال میدیم تو همین 500 تام خلل واقع شده باشه. وقتی احتمال خلل تو این 500 تا بدیم، هنوز علم اجمالی ما باقیه، به این هم نمیتونیم عمل کنی. قول تو اگه بخوای اینجور حساب بکنی، هیچ ظاهری منفک از احتمال خلل نیست، یعنی حتی ظاهر روایات. اگر اینجور بگی، پس به ظاهر روایات هم نباید عمل کنی. چرا؟ برای اینکه هر ظاهری یه احتمال خللی درش هست. پس نه یا این اشکالو بکن، بگو همچنان علم اجمالی ما باقیه، ما هنوز احتمال خلل در این ظواهر و این آیات و احکام میدیم. نه اینو نگو. چرا؟ برای اینکه اگر اینجور بگی، میگیم هیچ ظاهری، یعنی نه ظاهر کتاب نه ظاهر روایات. اینو از کجا درآوردی؟ از نکره در سیاق نه. اینطوری که شما میگی، پس هیچ ظاهری منفک از احتمال خلل نی، پس به هیچ ظاهری حتی به ظاهر روایات هم پنده میتونی عمل کنی. چرا؟ برای اینکه هر روایتی شما برسی احتمال خلل درش هست. نتیجتا آقا حرف شما باطل و ما میتوانیم ولو در قرآنم تحریف واقع شده باشه، میتوانیم به ظواهر قرآن و به خصوص به ظواهر آیات الاحکام فقیه میتونه استنباط بکنه و استفاده حکم شرعی بکنه. ولی تفهم، این تفهم اشاره به تشکیکه. شیخ هم تفهم داره، ایشون هم تفهم داره. تو رسائل آقا نوعاً تفهم ها اشاره به دقت مطلبه، گاهی میشه تشکیکه، ولی ایشون هر وقت تفهم تأمل هر چی بگه همیشه تشکیک در حرفای گذشته است. حالا اینجا هم همینجور، ایشون بعد این که این گفت که فقیه اون 6000 تا از محل ابتلاش خارجه چون مبتلا بهش نی، این تفهم میخوره به اونجا. نه، هر چیزی حجیت و کل شیئن به حسبه، این 500 تا حجته یعنی منجز تکلیفه. اون 6000 تام حجته، حجیتش به حسب خودشه، متعد میشیم به مواعظش، متذکر میشیم به تذکراتش. این حجیت کل شیء به حسب به درد خیلی جاها میخوره. با مثلا تو مغنی من یادمه میگه الفاعل ترتیب، یکی دو جا تو بعدی کتابای ادبی داره الفاعل ترتیب، فا برای ترتیبه، اما بلا فاصله میگه ترتیب کل شیء به حسبه. اگه گفتی جا انی زیدون فامرون، ترتیبش 5 دقیقه، اما اگه گفتی تزوج زیدون فولده، ترتیبش 9 ماهه. ترکیبه، اما ترکیب کل شیء به حسبه. خب کسی که ازدواج میکنه ترکیبش بخواد اولاد دار بشه 9 ماه طول میکشه. شما نگوین 9 ماه ترکیبی، نه، الفاعل ترکیب، منتها ترکیب کل شیء به حسبه. اگه گفتی جا علی زیدان فامرون، بلا فاصله امر بعد از زید آمده، اما اگه گفتی تزوج زیدان فولده، زید ازدواج کرد پس بچه دار شد، یعنی 9 ماه بعد، این منافات با ترتیب نداره. ترتیب و کل شیء به حسبه. حالا اینجا هم همینو میگیم، میگیم آقا حجیت قرآن، حجیت هر چیزی به حسب خودشه. این 500 تا حجت به حسب تنجیز تکلیف، اون 6000 تا حجت به حسب اینکه انسان متعظ میشه به موعظه های قرآن، با متذکر میشه به تذکرات قرآن. پس فهم اشاره به اینه که من گفتم اون 6000 تا از محل ابتلا خارجه، نه حرف درستی نزدم، هم این 500 تا محل ابتلا، هم اونا، منتها اینا حجت به اعتبار تنجیز تکلیف، اونا حجت به اعتبار نصایح و اتعاظ به موعظه قرآن. قرآن پس هم اشاره به این که این سالسنی که ایشون جواب دادن یه قدری خدشه دار شد. خب نه، این نه هم استثنای از لایم نه، ایشون فرمودن بر فرضم تو قرآن تحریف شده باشه مانع از حجیت نیست، نه هم. یه جاست که مانع از حجیته، عنایت کنین آقا، یک وقت احتمال خلل از ناحیه تحریفه، گفتیم لایم نه، اگر شما احتمال خلل دادی از ناحیه تحریف، گفتیم ولو علمم داری تحریف شده لا یمنع عن الحجیت، اما گاهی احتمال خلل از ناحیه بعضی از قرائنه، اونم قرائن متصله. میدونید که قرائن متصله اصلا نمیذاره ظهور برای کلام پیدا بشه. اگر احتمال خلل از ناحیه بعضی قرائن متصله بود، اونا چرا؟ اون مخله. پس ببینید احتمال خلل دو منشأ داره، من که احتمال خلل میدم تو قرآن توی آیه، یک وقت منشأش اینی که علم به تحریف دارم، گفتیم اگر احتمال خلل از اون ناحیه باشه لایم نه، ولی اگر احتمال خلل از ناحیه اتصال بعضی از قرائن باشه اویم نه. برای اینجا آقا من اون دوره های قبلی سه تا مثال میدادم، شاید یک رو من وقتمون گرفته میشه. رأیت و اسدن، رأیت و اسدن یرمی، رأیت و اسدن فلهما، این سه تا مثال من اینجا میدادم، یه رو من معطل میشدیم. الان که آمدیم به فکرم آمد این سه تا مثال کاربردش هفته آینده، یعنی در فصل آتی انشالله هفته آینده ما با این سه تا مثال خیلی کار داریم. رأیت و اسدن، رأیت و اسدن یرمی، رأیت و اسدن فلهمان. اما فکر کردم این سه تا مثال همون جای خودش بگیم، اون وقت اونجا که برسیم این بهتر روشن میشه. منتها این عبارت اینجا بدون مثال روشن نمیشه. یه مثال سرانگشتی بزنیم، همینقدر یک مثال موقت بزنیم که این عبارت رو بتونیم معنا بکنیم، چون بدون مثال نمیشه معنا کرد. انشالله اون مثال های تفصیلیش باشه هفته آینده که با سید مرتضی اونجا یه بحثایی داریم، این سه تا مثال انشالله اونجا میزنیم. اون وقت اونجا رو که خوندیم معلوم میشه اون سه تا مثال به درد اینجا میخوره. و اما مثالی که برای اینجا میخوایم بزنیم تو سوره مائده آقا، یکی آیه اول، یکی 95، ما رو نهی میکنه از قتل سید در حال احرام. لا تقتلوا السید و انتم حرم، در حال حرم و احرام سید نباید بکنی. 95 آیه اولیش هم میگه غیر محل سید و انتم حرم، یعنی خلاصه در حال احرام سید حلال نیست. حالا یا این یا اون، بعدش اینه، بعد از یکی دو آیه پروردگار میفرماد اذا حللتم فاصطادوا، ما گفتیم صید نکنید، ولی انتم حرم، اگه در حال احرام بودید صید نکنید. این آیه میگه چی؟ میگه اذا حللتم فاصطادوا، استادو فعل امره، ظاهرا باب افتعالم باشه، ظاهر امرم چیه؟ وجوبه. خب اگر ما بودیم این آیه، یعنی فقط همینه ما تو قرآن داشتیم، اذا حللتم فاصطادوا چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا یکی از اعمال حج اینه که انسان وقتی محل شد، یعنی از احرام اومد بیرون، واجبه بره صید بکنه. اذا حللتم فاصطادوا، اگر محل شدید اصطادوا، اصطادوا هم فعل امره، فعل امرم ظهور در وجوب داره، پس یکی از اعمال حج اینه که انسان از احرام که اومد بیرون واجبه صید بکنه. اگر ما بودیم این آیه اینه میگفتیم، ولی میبینیم نه، این امر عقیده حضره. اول گفته لا تقتلوا الصید و انتم حرم، امر عقیده حضر دیگه معنای وجوب نداره. یعنی چی؟ تا به حال حضر بود، حضر با زین، یعنی من تا به حال ممنوع بود، الان که محل شدیم دیگه ممنوع. پس ببینید اینجا الان این اذا حللتم اگر خودش تنها بود، متصل نبود به اون لا تقتلوا، ظهور در وجوب داشت، ولی الان چون متصل شده به یک قرینه‌ای که اون لا تقتلوا سیده، چون متصل به اونه کلام میشه مجمع. البته مشهور امر عقیب حض رو حمله بر اباهه میکنن، ولی ادهی گفتن نه مجمل میشه کلام. این کلام ما الان چون بعد از حضر مجمله، نمیتونیم بگیم واجبه، نمیتونیم بگیم مباهه، نمیتونیم بگیم مستحبه، چون مجمل شده رو این قول که الان ما اینجا استادو متصل است به یه چیزی که لولا اون چیز این ظهور داشت در وجود، اما الان که اون چیز آمده اینو مجملش کرده. پس چی شده الان؟ ما الان نمیتونیم از این استادو استفاده بکنیم، به این ظاهر عام نمیتونیم تمسک کنیم. چرا؟ چون احتمال اختلال درشه. احتمال اختلال از کجا؟ از ناحیه اون قرینه‌ای که بهش متصله. پس ببینیم مطلبمون این شد، اگر احتمال اختلال از ناحیه تحریف بود اعتنا نکن، به اون ظاهر عمل بکن، اما اگر احتمال اختلال از ناحیه چیزی بود که اتصل به، یعنی از ناحیه قرینه متصل بود، اونجا کلام مجمل میشه، مختل میشه، و اونجاست که دیگه به ظاهر نمیتونید عمل بکنید. نه، ما گفتیم اگر اختلال احتمالی از ناحیه تحریف بود اعتنا نکن، اما لوکان الخلل المحتمل فیه، 4-5 زمینی داریم آقا، همه برمیگرده به ظاهر کتاب فیه، ولی اگر ایشون مؤنث می آورد که به آیات الاحکام برگرده بهتره. حالا دیگه از کلم اختیار دست خودتون، این زمیرا اگر مؤنث بود که به آیات الاحکام برمیگشت بهتر بود، ولی حالا مذکر آورده به ظاهر کتاب برمیگرده. اگر احتمال خلل در ظاهر کتاب یا در غیر ظاهر کتاب، خلل به ما، این به ما متعلق به خلله، به ما متعلق به خلل، ماش هم یعنی قرینه، اگر خلل به سبب قرینه متصله به ظاهر، استادو ظاهر ما اما متصل است به یک قرینه، ایشون میفرماد اگر خلل احتمالی به سبب تحریف نبود، قبلی احتمال خلل به سبب تحریف بود، نه، اگر احتمال خلل به سبب قرینه ای بود، ما یعنی قرینه، که اون قرینه اتصل به اون ظاهر، لعفل. پس ببینید احتمال خلل اگر ناشی از تحریف بود لا یخل، اما احتمال خلل اگر از ناحیه قرینه متصل بود لأخل به حجیت ظاهر، ضرر میزنه اونجا. چرا؟ چون متصل است لعدم انعقاد ظهور له هینئذ، ظهور دیگه برای اون ظاهر نمیونه هینئذ، در این هنگامی که متصل به یک قرینه است، و انن عقد له ظهور لولا اتصاله. ببینید اگر ما بودیم و استادو، یعنی متصل نبود به چیزی، ظهور داشت در وجود، ببینید، و انن عقد له، یعنی برای استادو اگر چه براش ظهور منعقد میشد، لولا اتصاله، اگه متصل به لا تقتل و سید نبود، ولی الان که متصل به او شده این مخل شده. نتیجه این که آقا اگر شما اختلال، احتمال اختلالی در یک ظاهری دادی، اگه احتمال اختلالتون از ناحیه تحریف بود